أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، علی جعله الله آخر العهد منی بزیارتکم. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. خیلی خوش آمدید به مجلس اعضای ابا عبدالله در ظهر عاشورا. خیلی ممنونیم از حاج امید آقا، خانواده گرامیشون قبول زحمت کردن، جلسه رو برپا کردن، همه عزیزان که زحمت کشیدن تا امکاناتش فراهم شد. ما بحث مستمری رو خدمتون تقدیم کردیم و اینکه این بحث مستمر لزومی نداره که کسی قبلا این بحث رو شنیده باشه. به طور خیلی کوتاه آنچه که بنده بهش رسیدم بعد سالهای سال اینه که اون چیزی که در تربیت کار میکنه کلماته. شما در تربیت شخص خودتون، خانوادتون یا مجموعه‌ای که بهتون سپرده شده، حالا این مجموعه یا یه مدرسه است، یه دانشگاه، یه جامعه است، گاهی فرمول تربیتی اینه که شما دارید یه کلماتی رو میکارید تو سینه آدم و این کلمات مثل بذرهایی هستن که شروع میکنن به رشد و نمو و بر اساس اینکه این بذرها چه جور بذرهایی باشن میوه میدن. و حالا اگه بخوایم وارد فرهنگ دینی بشیم، که لزومی نداره بگیم فرهنگ دینی اینطوریه، همه آدما به فطرت خودشون وقتی مراجعه کنن صحت این مطلب رو در میابن. حالا دو دوتا میشه چهار تا دیگه، چه امام صادق گفته باشه چه نگفته باشه، لازم نیست حتما بگیم. ولی حالا ما میخوایم یه مؤید بیاریم. این گفتگو به این معنی است که چیزی بخوایم اثبات بکنیم، یه مطلب فطریه و طبیعیه و همه ما اینو میفهمیم که یه کلمه وقتی کاشته میشه چه آثاری داره. یه کلمه میتونه در سطح اون آدمی که داره میکارتش، تا اینکه اون آدم تا چقدر نفوذ داشته باشه، میتونه گاهی یک جامعه رو سعادتمند بکنه، یک کلمه گاهی میتونه یک جامعه رو شقی بکنه. و در همه عرصه هم این کلمه هست. ممکنه یک کلمه غلط اقتصاد یک جامعه رو تا سالیان سال به هم بریزه. ممکنه یک کلمه غلط اجتماعی شرایط اجتماعی یک جامعه رو تا سالیان سال به هم بریزه. ممکنه یک کلمه غلط فرهنگی شرایط فرهنگی یک تصمیم غلط که بر اساس یک جمله است تا سالیان سال یک فرهنگ یک جامعه رو به هم بریزه. و برعکسش هم هست. یک کلمه صحیح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی میتونه یک جامعه رو سعادتمند بکنه. حالا فقط این که میگیم بیانات دینی، مؤید داریم میاریم. مؤید این گفتگو، مؤید یعنی دین همین حرف رو تایید میکنه. کلمات طیب و کلمات خبیثی که قرآن ازشون استفاده میکنه. میگه کلمات بر دو دستن، طیب و خبیث. کلمه طیب میوه داره، قرار و ثبات داره، ولی کلمه خبیث میوه نداره و قرار و ثبات نداره. حالا فعلا تا چند سال آینده تا من به چیز جدیدی نرسم، هر چی از من بشنوید تو این چارچوبه. حالا برای امروز بنده یه خطبه از نهج البلاغه رو انتخاب کردم و تا اونجایی که من با نهج البلاغه آشنا هستم سراسر نهج البلاغه. حالا اینجوری نیست که یه جملهشو خونده باشم بگم سراسر نهج البلاغه، سراسر نهج البلاغه از اول تا آخرش، تمام جملات این کتاب شریف به اعتقاد بنده کلمات طیبه یا معرفی کلمات خبیث، یا کلمات طیبان یا معرفی کلمات خبیث، که یک کلمه خبیث میتونه چه آثاری داشته باشه. خطبه 32 نهج البلاغه یک خطبه جامعه شناسانه است، جامعه رو توصیف کرده. یک چیز کوتاه دیگه هم عرض بکنم و بعد خطبه رو تقدیم کنم و یه عزاداری هم داشته باشیم و انشالله مجلسمون تمام. و اون اینه که متاسفانه ماها در طول سالیان عمرمون هر وقت که یه چیزی رو شنیدیم یه سری تکون دادیم و بعدم مثلا تأسف خوردیم به حال اون شنیده. مثلا گفتم فرعون اینجوری، گفتیم عجب آدمی بوده این فرعون. شیطان اینجوریه، میگیم عجب این شیطان، حالا دیگه آدم که نیست، عجب جنی بوده، عجب موجود خبیثیه. از قارون میشنویم میگیم عجب این قارون آدم عجیب غریبیه. در حالی که اصلا داستان اینجوری نباید دیده بشه. داستان قارون و شیطان و فرعون منم، جنبه های وجودی منه، من در وجودم صفت قارونیت و فرعونیت و شیطانیت هست، از اون طرف هم در وجودم صفت ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی است. موسی و عیسی داستان هایی نیستن که برای تنبه ما گفته باشن، موسی و عیسی خود ماییم. بعد میخوایم ببینیم حالا موساییم، عیساییم یا شیطانیم یا قارونیم. بعد بریم ببینیم قرآن اینا رو چجوری تعریفشون میکنه. قرآن اینا رو تعریف کرده. حالا این کلمه غلطه ولی اصطلاح عرفی ما میگیم بیوگرافی. حالا بیوگرافی این نیست، ساختار وجودی درسته. قرآن ساختار وجودی گفته. ساختار وجودی که در همه ماها هست. و تمام رنجهایی که ما امروز اینجا نشستیم داریم میکشیم از دست این اموره. از اصلا این کلمات خبیثی که در جامعه کاشته شده یا در خودمون، یا خودمون اصلا کاشتیم، در خانواده‌مون کاشتیم، تو مدرسه‌مون کاشتیم. این داستان زندگی ماست. حالا این خطبه اوضاع زمانه، توصیف مردمه، ولی توصیف ماست. حالا ببینیم ما جزء کدوم این که از این گروه ها هستیم. امیرالمومنین در خطبه 32 نهج البلاغه در توصیف اوضاع زمان که انگار اصلا امروز اومده داره ما رو توصیف میکنه، همیشه همینطوری بوده. ایشون در یکی از بیانات نهج البلاغه میگه ظالمین تاریخ اولیشون فرمانده آخریشونه، آخریشون تابع اولیشونه. یعنی همونی که اون ظالم 1000 سال پیش زده، 2000 سال پیش هم ظالمه همونو گفته. بعد مثلا الان هم همون ظالمه همین حرف رو میزنه. هیچ تفاوتی نکرده، تغییری نکرده. گفتگو همون گفتگوه. در نتیجه ایشون در توصیف اوضاع زمان خودش و زمان ما و تمام زمانها مردم رو تقسیم کرده به چند گروه و در پایان این گفتگو هم یک دستورالعمل و یک توصیه ای کرده به مخاطبین این گفته بود. ایشون در بخش اول وضع اسف انگیز جامعه رو در زمان خودش توصیف میکنه. حالا ببینید زمانمون یا زمان ماست. و مشکلاتی که بر سر راه انسانهایی که بخوان مسیر صلاح رو طی بکنن چه مشکلاتی بر سر راهشون قرار گرفت. حالا ببخشید ما همه این سواد که نداریم، که سواد خطیمون تو این لپتاپ هست. اون تلویزیون هم دیگه خیلی دور از دسترس بود، نتونستیم براتون پخش کنیم. اینا رو ما یه جوری آماده میکنیم که ببینن مخاطبا دیگه. انشالله آجر میده بعدم یه برنامه میریزه که امروز دیگه نشد. گفتن اونجا کنج دیوار نمیبینن خانوما، به خاطر احترام خانوما دیگه حالا برشد همه ندینن. حضرت میفرماید ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود. مردم ما تو یه روزگاری واقع شدیم که از حق روی گردانه. روزگار از حق روی گردانه. این کنایه است دیگه، ما تو ادبیات به این میگیم استعاره. روزگار یعنی مردم روزگار. و بسیار ناسپاسه، یعنی مردم این روزگار از حق روی گردانن و بسیار ناسپاسن. شما یه تعجب میکنیم، میگیم خیلی تعجب میکنم، چون نمیفهمه. مثل روز روشنه، دیدین چقدر اینو میگیم تو این روزا، میگیم مثل روز روشنه، نمیدونم چرا نمیفهمه. ویژگی های رویگردانی از حق حالا چیه؟ این مهمه. حالا رویگردانی که همیشه بودن، حالا رویگردانی از حق ترازوش چیه؟ کیو میگن از حق رویگردان؟ میگه یعد و فیهل محسن و مسیعن. یک، در این روزگار آدم نیکوکار بدکردار شمرده میشه. برعکس شده، نیکوکار محسن مسیع شمرده میشه. یعنی شما داری کار درست انجام میدی، میگن اینو نگاه کن، حسنه رو سیئه حساب میکنن. ایشون در عیون الحکمه و المواعظ لیسی یه جمله عجیب داره. حاج قمزاد اینا رو به هم چسبونده بود، وسطش هم حذف کرده بود طبق معمول. یه روز رفتم صحبتشو ضبط کردم، گفتم آخ خدا وکیلی جمله خودتون نگاه کن. از دو تا جمله، خبر دومی مبتدا اولی، خبر اولی مبتدا دومی رو حذف کرده و اینا رو به هم چسبونده بود. گفت راست میگه، من بعد حواسمو جمع کنم. ولی واقعا حاج آقا امجد کلمات طیب بود. یه تک جمله میگفت، 20 سال بعد آدم میفهمید اون تک جمله چیه. حرف اضافه نمیزد، همون لابلای اون چیزایی که میگفت و نمیفهمیدن چی میگه، یه تک جمله یک کسی میگرفت برای زندگیش کافی بود. یکی از عزیزانی که از خانمای بزرگواری که الان جلسه ما هم هست، پریشبا به من میگفت تازه قدر حاج آقا رو فهمیدیم. تازه بعد این سالا که گذشته داریم فکر میکنیم به جملاتی که میگفت، میبینیم عجب حرفایی میزده. اون جمله این بود، من علامات الخذلان استحسان القبیح. از نشانه های رها شدن یک جامعه اینه که قبیح و حسن میشمرن. الان شما چقدر تعجب میکنین از خبرهایی که میشنوین؟ یه امر قبیح و حسن میشمره، با پررویی هم میاد میگه. بله حسن هم میشمره، یعنی این چیزی رو که همه قبیح میشمرن حسن میشمره و خیلی هم خیلی با قشنگ اعلام میکنه. و من علامات الادبار سوء الظن به النسی، از نشان ادبار یعنی که سعادت به انسان پشت بکنه، از نشانه های ادبار اینکه یک کسی پشت کرده به مسیر سعادت، سوء الظن به نصیحه. دیدین نمیشه نصیحت کرد؟ اصلا هیچ کی نمیشه نصیحت کرد. من نصیحت هم میکنه سوء الظن، این الان نیتش چیه؟ فوری هم برای اینکه راحت بشن دیگه، هیچ به محتوای کلامت دقت نکنن، از اول تاریخ هم اینجوری بوده، یه برچسب میچسبونن پیشونه. مثلا یه زمانی برچسب این بوده که میگفتن این قدیمیه، قدیمی بودن یه دو گروه بودن، قدیمی ها و حادثی ها، اینا با هم دعوا داشتن سر یه چیز بی خودی، اینا میگفتن قرآن قدیمه، اونا میگفتن قرآن حادثه، بعد اونا حاکم شدن اینا رو کشتن، اونا حاکم شدن اینا رو کشتن، آخر ما نفهمیدیم قرآن قدیمه یا حادثه، بعد هم نفهمیدیم به چه دردی میخوره. مثلا شما بگو قدیمه، من میگم حادثه. بعد اون موقعی که اونا حاکم بودن برچسب قدیمی بود، اون یکی حاکم بودن برچسب، بعد برچسب‌های در طول تاریخ عوض می‌شد، الان هم پر برچسب بود. به جای اینکه کلامتو نقد کنه، فوری خودتو نقد می‌کنی. سوء ظن به نصیح، یزداد و ظالم و فیها اتومن، در این روزگار پیوسته بر ظلم ظالمان افسوده میشه. ولا لا ننتفع به ما علمنا، از اون چیزی که میدونیم استفاده نمی‌کنیم. الان هر کیو بذارید یه کاغذ بذارید جلوش، یه سخنرانی براتون می‌نویسه از کلمات طیب و کلمات خبیث، ولی عملا هیچ خبری می‌بینی نیستش در خوره. در این روزگار از آن چی که می‌دانیم بهره نمی‌بریم. در یه خطبه دیگه ایشون میگن ایها الناس اذا علمتم فاعملوا، وقتی یه چیزی رو فهمیدین عمل کنید به ما، ولی شاید هدایت پیدا بکنید. اصلا مشکل مشکل عمله، مشکل مشکل دانستن نیست که، همه همه چی رو میدونن. انقدر حرف زدیم مردم دارن بالا میارن از شدت شنیدن. لا نسأل اما جهلنا، در این روزگار از آن چی که نمیدانیم سوال نمیکنیم. یه حرفی یه جایی زدم، یه جوون 12 ساله اومد با عصبانیت، امام صادق این کارو میکرده، امام صادق این کارو میکرده، گفتم خیلی من از شما متشکرم، چون که من الان 33 ساله دارم سرم تو این کتابای هنوز نفهمم نظر امام صادق رو چه، شما الحمدلله 14 سالته نظر امام صادق رو فهمیدی، خیلی ممنون. از آنچه که نمیدانیم سوال نمیکنیم. در یه خطبه دیگه فرموده ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به، کمال دین اینه که طلب علم کنی و بهش عمل کنی. ببینید دین روش زندگیه، یعنی بهترین روش زندگی اینه که شما دنبال دانشی باشی که بهش عمل کنی، حالا هر جای دنیا میخوای باشی، هر مکتبی هم میخوای داشته باشی. دین اینجا منظورش دین اسلام نیست. لا نتخوف قارعتن، قارعه به حوادث کوبنده میگن، میگه ما از حوادث کوبنده نمیترسیم تا وقتی که به سرمون فرود بیاد. او کلی ما رو تحذیر کردن، بعد جا به جا کردیم همه چیزها رو با هم. دروغ که میگیم الا ماشاءالله، از یه تاریخی تو جامعه ما دروغ گفتن شده نقل و نواد، بعد کلمات رو از موضع خودش منحرف میکنیم. امام صادق به ابو ولاد گفت یه قضاوت ناعادلانه دید، گفت این قضاوت‌های ناعادلانه است که مانع بارش باران میشه. بعد خود اون قاضیه که قضاوت‌های ناعادلانه میکنه میره منبر میگه که نمیدونم چی باعث بارش نواریدن باران میشه. بیچاره اون پای منبری هم که نمیدونه، که فکر میکنه همین که این داره میگه دیگه. امام صادق به ابو ولاد یه قضاوت ناعادلانه دید، به ابو ولاد گفت این قضاوت‌های ناعادلانه است که باعث نباریدن باران میشه. حالا واقعا حالا فطرتتون میگه مثلا من اگه آسین کوتاه بپوشم باعث نباریدن باران میشه؟ بعد مثلا تو جامعه همش قضاوت‌های ناعادلانه میشه در همه زمین‌ها، نه فقط قوه قضاییه، در هر جای قضاوت میشه ناعادلانه باشه، بعد مثلا باران هم بباره، یا اگه نباریدم به خود آسین کوتاهی باشه که من شما پوشید. حالا من الان نمیگم آسون کوتاه خوبه، نمیگم بعد ها، منظورم آسون کوتاه نیست، مثل دارم میزنم، خودت میفهمید چی دارم میگم. خب واضح بگم، من که نمیترسم. حالا میگه تو این روزگاری که همه چی جابجا شده، حق و باطل با هم قاطی شده، خوب و بد میشمارن، بد و خوب میشمارن، مردم چهار گروه هن. مردم تو این جور روزگارا تصمیم میگیرن جز کدوم گروه ها باشن. گروه اول، در این روزگار مردم به چهار گروه تقسیم میشن. گروه اول گروهی که چون قدرت ندارن دست به فساد نمیزنن، زورشون نمیرسه. من هم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسهی و کلالت حدهی و نزیز وفره. دست به فساد نمیزنه چون روحش حقیره، کشش دست دادن به کارهای بلندو نداره، شمشیرش کنده، یعنی اعوان و انصار نداره، مالش هم اندکه، خلاصه شناگر خوبیه ولی موقعیت نداره. بعد یه دفعه وقتی بهش موقعیت میدیم دیگه این همونی بود که نهج البلاغه میگفت. اینا نهج البلاغه میگفتن، چرا اینجوری شدن؟ بعد مثلا عوض میشه مسائل نهج البلاغه. یه جا نهج البلاغه، یه جا قرآن گفتم، یه آیه از قرآن خوندم، بعد یک اومدم گفتم منظورت چیه؟ گفتم منظور کی چیه؟ منظور خدا چیه؟ من چیز اضافه ای کردم، اشتباهی ترجمه کردم، یه تفسیری بهش زدم که بهش نمیخورد. من فقط یه آیه قرآن رو گفتم. گفت منظورت چیه؟ گفتم منظور شما چیه؟ که از دوستای ما رو گرفته بودن، آقای هاشمی رو میدون امام حسین گرفته بودنش، از یه حقی خواسته بود دعوا کنه، گرفته بودن بردنش تو از این ماشینا خیلی وقت پیش. بعد یارو کارتشو در گفت تو کی هستی؟ یارو کارتشو در گفت اطلاعات، اینم کارتشو در گفت آموزش پرورش. فلش کرد. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ زورش نمیرسه. قرآن میفهمه. حالا ببینید، اگر نبود این گفتگو امروز ما جز این یه دونه آیه، من این بخونم شاید شما احساس کنید ما آیه رو خونده بودیم ولی توجه نکرده بودیم. و من الناس من یعجب و قوله فی الحیات الدنیا. خدا به حق امام حسین، ما خودمون اینجوری نباشیم. ما دارم خودم الان فردا میگم خودت داری نهج البلاغه میگی، منم زورم نرسیده، فردا بهم میگه پست و مقام میدم، منم همینجوری میشم. بعضی از مردم هستن که یعجب و قوله فی الحیات الدنیا وقتی حرف میزنه مایه اعجاب شما میشه، چقدر این عادی حرف میزنه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، اما خداوند در آنچه که در قلبش آگاهه. و هو علد الخصام، این سرسخت‌ترین و لجوج‌ترین دشمنانه. حالا این آدم علامتش چیه؟ اذا تولا سعا فی الارض، وقتی به قدرت میرسه در فساد تلاش میکنه. لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. خیلی این آیه عجیب و کوبنده است. ببینید میگه حرث و نسل رو نابود میکنه. حرث یعنی چی؟ نسل یعنی چی؟ نسل که نسل نابود میکنه، نسل رو مثلا الان که نابود کردیم ما. حرث هم یعنی تمام سرمایه پیشینیان هم نابود میکنه. هزار سال تاریخ شیعه، علما، مراجع، اینا حرسن دیگه. احترام مردم به علما، پرچم امام حسین، لباس مشکی، کربلا رفتن، دعای کمیل، اینا حرسن. حرس و نسل رو نابود میکنه. این گروه اول زورش نمیرسه ولی اگه بهش امکانات بدی نابود میکنه. گروه دوم کسایی هن که حالا اینا یه پله از اونا بالاتره از لحاظ نفسانیت. من هم المسلط و به سیفه، گروه دیگه اونان که شمشیرشو کشیده. المعلن و به شره، فساد و شرارتشو آشکار کرده. و المجله و به خیلهی و رجله، لشکر سواده و پیارش، سواره و پیارش آورده. قد اشرت نفسه و او بقدینه، خودشو برای ظلم اصلا آماده کرده، دینشو تباه کرده، دینو فروخته به دنیا. و چیزی چرا؟ له حطام ینتهزو، برای یه حطام، یه متاع بی ارزش دنیا که خودشو برای فرماندهی برای او مقنبن یهودو، یا فرماندهی برای یه گروه، او منبرن یفرعو، برای یه کدوم این ستا، یا برای متاع بی ارزش دنیا، یا برای فرماندهی به یه گروهی، به یه قدرتی دست پیدا بکنه، چهار نفر زیر دستش باشن، یا به یه منبری صعود کنه دیگه، بلنگوی بدن دستش حرف بزنه. دینشو فروخته تا اینا رو به دست بیاره. بعد حضرت اینجا یه قضاوت میکنه، میگه ولا بئس المتجر، بد تجارتیه، انتر دنیا لنفس که سمنه، که دنیا رو سمن نفس خودت ببینی. باور کنین آدم هر سنی برای آدم یه پیامدی داره. من از وقتی که اینو فهمیدم دوست دارم عمرم طولانی بشه ولی به شرطی که عاقبت به شر نشم. پیامد سنین 50 سالگی به بعد برای من این بود که فهمیدم چقدر دنیا کوتاهه. و چقدر عمر زود میگذره و چقدر اندک ازش باقی مونده. اینا رو شنیده بودم و مثلا لقمان اینو گفته، خودم من 50 بار اینو گفته بودم، ولی بعد اینو انگار که مثلا شما گفتن با یافتن فرق داره. یه دفعه احساسش میکنی، میبینی اه همیشه تو همه جمعا من همیشه احساسم اینجوری بود و همینطوری هم بود، از همه کوچیکتر بودم. بعد الان یواش یواش میبینم که از همه سنم زیادتر هر جا میرم. جدیدا میرم تو مترو، بعضیا که با مرامن بلند میشن جاشون رو میدم بهش. حالا ما همش من جام رو میدادیم به دیگران، بعد فهمیدیم پیرمرد شدیم. عمر خیلی کوتاهه. حالا شما میخوای باقی رو بدی، ابدیت تو بفروشی؟ یه نفر اومد با آجاقا همزد گفت من موعظه کن تو حیات مرسالی شهید مرسالی 30 سال پیش. آجاقا بهش گفت به ابدیت فکر کن. دیدم این رفت تو فکر، اصلا چهرش در هم کشیده شد، رفت دیگه با این اسد ادامه بده. گفت به ابدیت فکر کن. میگن علامه این توصیهش این بوده، وقتی میگفتن ما رو نصیحت کن، علامه میگفت ابدیت در پیش داره. بد تجارتیه که خودتو به دنیا بفروشی و من مالک عند الله عوضا. عمرو عاص امیرالمومنین رو فروخ به دو تا چیز، به حکومت مصر و پول. این دو تا رو خیلی میگن دوست داشته، دیگه حکومت مصر رو یکم پولو. چند بار معاویه میخواد ازش مالیات بگیره، قصیده هایی مینویسه پدر معاویه رو در میاره، میگه میخواد از من مالیات بگیری، من تو رو معاویه کردم. یه قصیدهش داره، قصیده جلجلیه، 40 چند بیت، اصلا بیچاره کرده معاویه. هم گفت ولش کنید بابا، نمیخواد از این مالیات بگیره. این من پایان عمر این ظالمین رو هر جا داستانشو دیدم یه جای جمع‌آوری کردم. پایان عمر این اینجوریه که میگه وقتی که داشت میمرد، ببخشید من این تعبیر رو میگم، گفت ای کاش به جای این سکه هایی که جمع کرده بودم پشکل بیابان رو جمع میکردم. انگار که دارن از ته سوزن ردم میکنن. این آخرین کلماتش بود. حال عجیب داستانشون، داستان منصور دوانیقی هست، داستان مأمون هست. چه بد تجارتی است که من مالک عند الله عوضن، به جای آنچه که در نزد الله خودت رو بفروشی به دنیا، دنیا رو بهای خیشتن ببینی. گروه سوم، این هم یه گروه، پس یه گروه هم شمشیر کشیدن. گروه سوم گروهی که به ظاهر اعمال الهی و اخروی انجام میدن اما در حقیقت دنیا رو میطلبن. عبدالله ابن زبیر امیرالمومنین میگه جعل الدنیا فخرا لدینه، دنیا رو دام دینش کرده. اینا چه جوری ان؟ روانشناس بوده قشنگ توصیف کرده اینا رو. و منهم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، یه گروهی هستن که با عمل آخرت دنیا رو طلب میکنه. ولا یطلب الاخره به عمل الدنیا، برعکس عمل نمیکنن که آخرت رو با عمل دنیا طلب کنن. آخرت با عمل دنیا اینه که میره تجارت میکنه، پولشو صرف مثلا فقرا میکنه، این میشه طلب آخرت با عمل دنیا. البته عیسی گفته این کارم نکنید. عیسی گفته یا طالب الدنیا لتبر، ای کسی که میری دنبال دنیا تا کار خیر کنی، ترک کت دنیا ابر، ترک دنیا بهترین کار خیره. چون برای اینکه اون دنیا رو طلب کنی باید 1000 تا حق و زیر پا بذاری تا یه پولی دراری، اون وقت آیا اون پول رو خرج کار خیر بکنی یا نکنی. چون شما دیگه بعد از اون کارا دیگه شما اون اولیه نیستی که می‌خواستی کار خیر بکنی. حالا یه وقتم دنیا به انسان رو میاره دیگه، اینجوریه. گروه دیگر اونایی هم که دنیا رو با کارهای آخرت طلب میکنن، نه اینکه آخرت رو با عمل دنیا طلب بکنن. امام صادق در محاسن جلد 1 صفحه 255 فرموده من اراد الله بالقلیل من عمله اظهر الله له اکثر من ما اراده بهی. کسی که یه عمل اندک انجام بده ولی الله رو اراده کنه، خداوند بیش از اون چیزی که اراده کرده رو براش آشکار میکنه. و من اراد الناس بالکثیر من عمله، کسی که مردم رو طلب کنه با عمل فراوان، فی تعب من بدنه و سحر من لیله، خودش بدنش رو زحمت بندازه، شب زنده داری کنه. مالک دینار، مالک دینار مثل حاتم ضرب المثل توی ادبیات. مثلا هر جا میگن حاتم یعنی بخشش، توی ادبیات تو شعر این حالا مثلا این مالک دینار رو سرچ کنی کلی شعر برات میاره. هر جا میگه مالک دینار منظورش اینه، منتها این کنایه از زهده. حاتم کنایه از بخشش، این کنایه از زهده. این یه آدم ثروتمند بوده، بعد میبینه که یکی از پولای خیلی حسابی و هنگفت تولیت مسجد جامعه. الان تولیت اوقاف خیلی پول داره دیگه، تولیت مسجد جامعه. بعد میگن خب الان تولیت بخوای بشی چیکار باید بکنی؟ اون موقع باید مثلا زاهدترین مردم میبوده، زاهدترین مردم رو بهش تولیت میدادن. شروع میکنه به اموالش رو بخشیدن. بعد مردم اینو نگاه میکردن میگفتن بدبخت، نگاه کن تو رو خدا، ریاکار. آقا مردم قلب‌هاشون قلب‌های معمولی که نیستش که، خدا قلوب مردم در دستشه. شما الان میفهمید من اینجا دارم حرف میزنم میخوام مسلط به سیف بشم برم یه منبری رو کس کنم امام جمعه جایی بشم، یا اینکه دارم از سوز جگرم حرف میزنم؟ نمیفهمی؟ مردم میفهمیدن، این هی بخشش میکرد، اینو گفتن خاک تو سر. بعد پولاش تمام شد، بعد گفت خب حالا وقت دیگه عبادتیم، رفت شروع کرد به عبادت. مردم گفتن که بدبخت پولشو داده، حالا جونش هم میخواد بده. خلاصه این تو مسجد جامع همینطوری عبادت میکرد. یه شب کیش دیگه نبود، خوابیده بود، یهو دیگه صدایی اومد و گفت که آیا کی اومد. بلند شد تا صبح عبادت کردن. صبح که یکم هوا روشن شد نگاه کرد یه سگه. به خودش گفت خاک تو سره، شکست اینجا، خاک تو سره برای یه سگ. میگه صبح مردم اومدن تو گفتن که سلام بر زاهدترین مردم زمانه، تو باید بشی تولیت مسجد جامع. گفت الان دیگه نمیخوام، قبول نکرد. شده ضرب المثل در زهد مالک دینار. حالا اشعار رو سرچ کنید میبینید چند تا شعر میاد. هر جایی که میگن مالک دینار شو یعنی زاهد شو، کنایه از زهد. این با عمل فراوان با شب زنده داری ابالله الا ان یقلله فی عین ما سن، خداوند ابا میکنه الا از اینکه این کارش به نتیجه برسه، الا اینکه هر کی بشنوه این آدم پیش اون کوچیک میشه. این هی عمل میکنه پیش مردم کوچیک میشه. اینم سند روایش. کسی که با عمل فراوان مردم رو قصد کنه، بدنشو به رنج بندازه، شبها رو بیدار بمونه، خداوند عملش رو در دیده هر کس که بشنوه کوچیک میکنه. اینم گروه. گروه سوم. چقدر اینا آشنا. قطا منم من شخصهی و قارب من خطهی. این یکی خودشو در جایگاه اهل صلاح برانه. خیلی قدم های علمایی برمیداره. یادت بعضی علمایی قدم برمیداشته. گام های کوتاه برمیداره. منظور از گام های کوتاه اینه که خودشو با وقار جلوه میده. شمرم من صوبه، دامن خودش رو جمع میکنه، کنایه از اینکه از آلودگی به دنیا خودشو حفظ میکنه. خودشو به زیور امانتداران آرایش میده. و تخذ از ستر الله ذریعتا، حواسش نیست که این پرده خداست، فکر میکنه پرده خدا رو میتونه، خدا پرده انداخته، فکر میکنه این پرده رو میتونه مانعی برای اون باطن خودش قرار بده. پوشش خدایی رو وسیله معصیت قرار میده. رسول خدا فرمود که سئل فی ما النجات و قدم. من یه شعر نهج البلاغه اینطوری دارم با روایات منظورش کردم. از رسول خدا پرسیدن که کی فردا نجات پیدا میکنه؟ قال انما النجات فی ان لا تخادع الله. گفت نجات در اینکه با خدا خدعه نکنید. به خدا مگه میشه کلک زد؟ یختعکم، خدا بهتون کلک میزنه، با خدا خدعه نکنید که با شما خدعه میکنه. یا رسول الله فردای قیامت نجات در چیه؟ فرمود نجات تنها در اینه که با خدا از سر فریب و نیرنگ در نیاید، اونم به شما فریب و نیرنگ میزنه. یکی از اسامی عجیب خداوند یا منجی از صادقینه. اگه کسی واقعا صداقت داشته باشه خداوند نجاتش میده. و درست نقطه برعکس، به خدا که نمیشه کلک زد. فانه من یخادع الله یخدعه و یخلع منه الایمان. کسی که به خدا خدعه بزنه خداوند بهش خدعه میزنه، لباس ایمانو از تنش در میاره. و نفسه یخدع و یشعر. و اگر درست فکر کنه میبینه که خودش داره به خودش نیرنگ میزنه، خداوند که به کسی نیرنگ نمیزنه. تنها چیزی که تو این عالم کار میکنه صداقته. نمیشه دروغ بکارین شما ازش میوه صدق درو. آقا میشه آقا من که سیب بکارین گلابی درو کنین؟ چرا اینو نمیفهمه این جامعه؟ جامعه فرهنگی. چرا جامعه فرهنگی ما اینو نمیفهمه؟ نمیشه دروغ بکاری راست درو کنی، نمیشه کلمه خبیث بکاری، هر چقدرم نیتت پاک باشه. من با نیت پاک میرم گلابی میکنم که سیب درو کنم. نیت که اینجا کار نمیکنه که. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان دوخت از این پشم کرشتیم. بعد نمیدونم چرا بازم نمیفهمن چرا جامعه اینجوری شده، چرا اینجوری شده. بعد میگه چه جوری شده؟ گفت چی بابا اینجوری نشده، راحت باش. گفت خوابیده آب نخور عقلت میره. گفت عقل چی؟ گفت چی بابا بخور. به بعضی میگه مگه چه جوری شده؟ هیچی بابا، خیلی خوبه. فقیل له و کیف یخادع الله. گفتن چه جوری میشه به خدا کلک بزنی؟ یعمل بما امره الله ثم یرید به غیره. این که به دستور خدا عمل کنی ولی غیر خدا رو طلب کنی. منبر رفته از دین خدا طرفداری کنه، تو فکر مؤسسه شه که چهار تا بعد و بیرا به یک کسی بگه که اونی که مؤسسه بدهه خوشش بیاد. فتق الله وشتن بر ریا فانه شرک بالله. فتق الله، فتق الله میدونی یعنی چی؟ یعنی الله منشأ عالمه، منشأ عالم رو داشته باشیم. همگان همه هیچند، دیشب خاطر مبارک نسوتی مندونه هی پوچه، همه هیچ و پوچند، همه هیچ کارن با هم. الله منشأ این عالمه، این معنی فتق الله. از ریا و شرک دوری کنی. ریا یعنی عملمو میخوام به یکی دیگه نشون بدم، و اینکه فکر میکنم شرک یعنی فکر میکنم اون مؤثره، قرار اون به من امکانات و موقعیت بده. این معنی فتق الله. ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعت اسما. فرمود که کسی که این کارو میکنه میخواد عملشو دیگری نشون بده تا باش دنیا رو طلب کنه در قیامت، یعنی در باطن این عالم. همین الان هم کسی پرده رو کنار بزنه میشنوه این صدا رو، با چهار تا اسم صداش میکنن، میگن کافر، فاجر، قادر، خاسر. قادر واقعی حبت عملک، بهش میگن کافر. کسی که برای غیر خدا کار میکنه، برای غیر خدا که دیگری نشون بده تا مؤسسه بگیره، با چهار تا اسم صداش میزنن، میگن کافر، فاجر، قادر، خاسر. حبت عملک و بتر اجرک. ای کافر، ریاکار، فاجر، هیلگر، زیانکار، عمل تباه شد، پاداشت هم از بین رفت، برو اجر تو از اونی که براش حرف زدی بگیر. گروه چهارم، گروه چهارم کسی هنگه چون دستشون به قدرت نمیرسه خودشون به زهد و قناعت میزنن، در صورت که نه زاهدن نه اهل قناعت. من هم من ابعده ان طلب الملک ذولت و نفسه و انقطاع و سببه فقصرت الحال و علا حاله. گروه دیگر کسانی هستند که حقارت و ناتوانی و نداشتن وسیله کافی از رسیدن به جا و مقام بازشون داشته، دستشون از همه جا کوتاه کرده. فتحلا به اسم القناعه، به اسم قناعت خودشو زیور آراسته. تزین به لباس اهل زهاده، لباس اهل زهد رو تنش کرده. و لیس من ذلک فی مراهن ولا مقدن. از این کاری که کرده در هیچ زمان نه شب نه روز در سلک پارسایان نبوده، کنایه از اینکه هیچ بهره ای از پارسایی نبوده. اینا گروه های. حالا یه گروه میمونن، مردان شریف و پاکتینت که به خدا دل بستن. و بقیه رجالون. ببینید چقدر زیبا میگه، اصلا این کلمه ها اینقدر تلعلو داره، کسی یک کمی با ادبیات عرب آشنا باشه زیبایی این کلام رو میفهمه. بقیه رجالون، رجال یعنی انسانهای والا، رجالون یعنی مرد نیست دیگه. ببخشید من رو تو یه مورد قبول کنین حرفم رو، توی ادبیات عرب من با تحقیق میگم، چون رجال یعنی انسانهای والا. بقیه رجالون یه انسانهای والایی میمونن که قز ابصارهم ذکر المرجع. خدا شاهده اگر که وقت باشه آدم این عبارت ها رو بتونه شرح بده، ببینید چقدر این عبارت ها عجیبه. از کجا اومده این کلمات؟ از منبع قرآن کریم زده بیرون. ببین تعبیرش میگه رجالون، حالا ندارید این صفحه های منو، انسانهای والایی باقی میمونن که یاد مرجع چشمهاشون رو فرو افکنده و خوف محشر عشقاشون رو جاری کرده. خب حالا برای اینکه معلوم بشه این این عبارت داره چی میگه، یک کلمه شما باید با اجازه ادبیات تحلیلیشو براتون بگم. مرجع اسم زمان یا مکان یا مصدر میمی از ماده رجع است. معنای رجع بازگشته. در نتیجه معنای کلمه مرجع میشه زمان بازگشت، مکان بازگشت، خود بازگشت. قرآن کریم میفرماید الیه مرجعکم جمیعا. پیام این آیه چیه؟ شما فقط یه مکان، یا مثلا ما الان اینجا اومدیم بعد یه ساعت دیگه به خونمون باز میگردیم، چه فوق‌العاده‌ای توی این میبینیم؟ هیچ. این فوق‌العاده‌ای نیست، این یه چیز دیگه است. پیامش اینه، میگه مرجع کم. کم یعنی چی؟ شما یعنی چی؟ یعنی حقیقت وجود شما. مرجع حقیقت وجود شما اوست، یعنی شما دائما و دائما و به تکرار و هر لحظه دارید از او شما میشید. اون یه لحظه توجهشو برگردونه، شمایی در کار نیستین. میخواین صحت این حرفو ببینین، به حالاتتون مراجعه کنین. الان شما بزرگواره که اینجا نشستین، الان یا از ما خوشتون اومده یا بدتون میاد دیگه، یا معمولی نه خوشتون میاد دیگه، سوم چهارمی دیگه نداره که. هر کدوم از اینا هستی، مثلا اگه از معلم بدتون میاد یه کاری کنید خوشتون بیاد، نمیتونی. چرا؟ چون قلب دست شما نیست. اما دیدی یه دفعه یکی بدتون میاد، یه دفعه یکی بعدتون میاد، بعد هم میگید یه دفعه، اصلا قلبتون یه دفعه بر میگرده، از یکی ممکنه خوشتون بیاد، از یکی ممکنه بدتون بیاد. این حالات شما. حالا ما تا اینجاشو میفهمیم، ولی اینو نمیفهمیم که مایه ما از اونجا داره دائما سرچشمه. بعد ببینید عبارت های ادبیاتی این توی ادبیات تحلیلی دوستانی که بودن اونجا مفصلشو گفتم، تمام اینا سند ادبی داره. مرجع حکم جمله اسمی است، مرجع فعل نیست که معنی حدوث داشته باشه. اگه بخواید اینو ترجمه، فقط ترجمه کنید، ببینید نه عرفان گفتم نه فلسفه، ترجمه، ترجمه اینه، میگه حقیقت وجود همگی ما از یه جایگاهی اومده و قرارم نیست برگرده، آمد و رفت نیست، یعنی جوشیدنه، یعنی ما و تمام عالم دائما داریم میجوشیم از اونجا، یعنی اون داره میجوشه میشه ما، او اوز که ما ماییم. چند لغت در جهان هستیم ما، جمله به معنا یکی، آب یکی گشت چون خوابی ها بشکنیم، اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. حالا یه بار دیگه جمله امیرالمومنین رو ببینید، رجال قز ابصارهم ذکر المرجع، مردانی که چشمشون رو فرو افکنده یاد مرجع، مرجع یعنی چی؟ یعنی اینا دائما به منبع عالم توجه دارن، برای کسی حسابی باز نمی‌کنن. خونخوارترین اگه نگیم حتما جز یکی از 5 تا خونخوارترین آدمایی که در تاریخ بشریت دیده شدن، یکیش متوکل عباسیه. هر چی شما خونخوار دیدین همه رو بذارین یه طرف، اینو بذارین تو این ور ترازوی، همه سنگین تره. متوکل عباسی تو این عباسی ها که از بنی امیه بدتر بودن، این جز نامبرواناشونه. ابن سکیت معلم بچه های این بوده، به ابن سکیت، ابن سکیت، سکیت بر وزن فعیل صیغه مبالغه از سکوته. یه شعری ما تو فارسی یه زبرمثلی داریم که میگیم زبان سرخ سر سبز میدهد بر باز، ای خدای بی پناهان طاقتم ده، طاقتم ده، سینم سنگینه، چون دارم میبینم جامعهمون داره نابود میشه. نگم ابن سکیت یه شعر عربی داره معادل اینه که ما میگیم زبان سرخ سر سبز میدهد بر باز، عربی شد. اون وقت متوکل بهش میگه که این بچه های من پیش تو محبوب ترن یا حسن و حسین؟ بازم خوب گفته، ببخشید اینو میگم رو زهراش، من بودم چند تا فوش هم از اون بدترین هایی که از بچه یاد گرفتم میگفتم کنارش، حالا این فوش نده. بهش گفت کفش قنبر غلام علی پیش من محبوب تر از ایناست، با آقاشون با هم دیگه. دستور داد زبانش از پس کلش کشیدن بیرون، به شهادت رسید. الان یادم نیست که سیدین طاووس یا شهید ثانی، میگه فکر نکن اینا تقیه بلد نبودن، طاقت نیورده. امام صادق که میتونه تقیه کنه، من ظرفم از این لیوان نمیتونم تقیه کنم، جامعه داره نابود میشه، من نمیتونم وقتی امام حسین رو ابزار دنیا میکنن طاقت بیارم، دیگه اینجا نمیتونم طاقت بیارم. امام حسین شده ابزار دنیا یه گروه. حالا برو روزه بخون، روزه جاش اینجاست. امام حسین شده ابزار دنیا. من به هزار سقاطه از طرف خودم میگم، من به نظر خودم میرسه که تا یه تاریخ فکر میکردم از قتله کربلا بدتر در عالم نیست، الان میگم هست. اینایی که امام حسین رو کردن ابزار دنیای خودشون، اونا باز اومدن مردونه گفتن ما اومدیم حسین رو بکشیم، بعد پرچم امام حسین بزنی، بعد راه امام حسین رو زیر پات له کنی با پرچم امام حسین. رجال قز ابصارهم ذکر المرجع، رجال یعنی انسان‌های والا که به دلیل توجه دائمی به مصدر و منشأ عالم چشمهاشون فرو افکنده شده. یعنی چی فرو افکنده؟ یعنی سرشون انداختن پایین، اینجوری نیست که، یعنی اصلا چشم به کسی ندارن. من گشتم و دیوانه توکل تو علی الله، حاج آقا امجد میگفت طلبه اونیه که عالم یا الله نمیگه، این طلبه است. عرض همه احترام میذاره، کسی منشأ اثر نمیدونه، خودش اینجوری بود. چشمهایشان رو خوف محشر، محشر کجاست؟ محشر همین الان تو باطن این عالمه، پرده بره کنار شما محشر میبینید. والله بالله قیامت زمانی نیست. 3 شب 4 شب من شبای قبل صحبت کردم، 40 جلسه تو رساله الانسان علامه، از مرحوم علامه طباطبایی از آیت قرآن سند گفتم، اونجا سایت اکسیر هست بریم ببینیم. قیامت باطن این دنیاست. بله یه روزی ما میمیریم بهش میرسیم، چون ما سیر نمی کنیم الان ببینیم، همین الان پرده بره کنار شما قیامت رو میبینیم. اینا اون حال اینا رو وادار کرده، سرشون رو به پایین انداخته، اشکاشون رو جاری کرده. حالا سرنوشتشون چیه؟ سرنوشتشون اینه، فهم بین شرید ناد، یا از جامعه رانده شدن، آواره شدن. باور کنید خطبه 32 نهج البلاغه است، من ننوشتم. شرید ناد و خائف مغمو، یا ترسان به یه گوشه خزیدن، دهن نمیتونم باز کنم. و ساکت مکعوم یا خاموشن مهر سکوت به زبونشون زدن. چرا؟ چون گوش شنوا پیدا نمی‌کنن که حرف بزنن و دائم مخلص یا مخلصانه به امید تأثیر در بعضی از دلها دارن صدا میزنن و سکلان موجه. سکلان میدونی یعنی چی؟ سکلان یعنی یه خانومی که بچه‌شو از دست داده، بچه نوزادشو، مثل یه سکلان دارن وجع میکنن ولی نمیتونن تغییر بدن اوضاع رو. ببینید شنیدین سالهای ساله، نمیدونم متوجه شدین یا نه، شنیدین که امیرالمومنین چی گفت؟ گفت خار در چشم، استخوان در گلو. این یعنی چی؟ یعنی هر چی رو میبینم مثل خار میره تو چشم، بعد میخوام داد بزنم نمیتونم. برای همین گفت خار در چشم، استخوان در گلو. قد اخملت هم و تقیه، تقیه اینا رو منزوی کرده، به فراموشی سپردتشون، اینقدر تقیه کردن دیگه تو جامعه نیستن، سلبریتی نشدن به خاطر نبودن یارو یاور. فهم فی بحر اجاج، مثل کسی هن که تو دریای نمک فرو رفته. این تعبیره ها معنی داره، یه معنیش میتونه این باشه که در عین تشنگی نمیتونن بخورن، یه معنی دیگرش هم اینه که وقتی تو نمک بدن رو مجروح میکنه، دریای نمک باشید پوست رو زخم میکنه، بدنشون مثل کسی که تو دریای نمک هم زخمی هم دارن آزار میبینن. قد و از او حتی ملو، اینقدر نصیحت کردن که خسته شدن. و قوه رو حتی زلو، اینقدر تحت فشار قرار گرفتن که ناتوان شدن. و قتلو حتی قلو، اینقدر کشته شدن که به کمی گراییدن. خب اینم گروه چهارم، بخش پایانی. فرمود فلتکن دنیا فی اعیونکم اثقل من حصالت القرض و قرازت الجر. اینا همش به خاطر او به دنیا، باید که دنیا در چشم شما از توفاله برگ‌هایی که باش میگن تو خود دباغی خیلی بوی گندی داره. یکی از دلایلی که الان همه قرارم نفهمیدیم، چون ما هیچ وقت نمیفهمیدیم این که دلایل چیه. این از مسیر فرودگاه که میان بوی گند میاد 50 60 ساله میگن ما رو دباغی، حالا یکیش میگن اینه. این دباغی انقدر بوی تعفن، ما از همه متعفن ترش برگ‌هایی بوده که با اینا دباغی میکردن، اون توفالش میگن بسیار بدبوه. امیرالمومنین میگه حصالت قرض یعنی اون توفاله دباغی، باید که دنیا در چشم شما از توفاله برگ‌های دباغی شده بی ارزش‌تر باشه. و قرازت الجلم، این گوسفندارو که پشماشونو میچیدن میبردن برای فروش، این کف زمین یه چند تا پشمه چسبیده به زمین میمونده، میگفته از این باید براتون بی ارزش باشه دیگه، چیز بی ارزش تر از این نبوده که اینا رو نام ببری، بو گندوتر از اون و بی ارزش تر از این از لحاظ قیمت. و تعزو به منکان قبلکم، خیلی عبارت عجیبیه این عبارت پایین، میگه قبل از قبلیاتون موعظه پند بگیرید، قبل از اینکه خودتون بشید موعظه آیندگان. مگه تاریخ نمیخونی؟ نه گفت نمیخونم، تاریخ میسازم بعد همون خودشو ساختن میخونم، بعدم باور میکنم که تاریخ اینه. ورفضوها زمیمتن فانها قد رفضت منکان اشقف به هامن کن. خیلی عالیه اینه باره، این دنیای پست و نکوهیده رو رها کنید، زیرا کسانی که از شما شیفته تر به این دنیا بودن رهاش کردن، زورکی رها کردن دیگه، مگه ولی اگه رها نمیکنن هنوز کوروش هخامنشی بر ما داشت حکومت میکرد، مگه بل میکردن حکومت رو، مردن که ازشون در رفته رسته به بعدی تا مرگ، بعضی ها خدا شد که مرگ هست تا آخر سر پست نه.